بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین شنیدید قرآن کریم تمام مردم رو به دو گروه تقسیم کرده، یک گروه گروهی هستند که تجارتشون در این دنیا همراه با خسارت، و گروه دیگر گروهی که تجارتشون همراه با منفعت. سرمایه این تجارت عمر و نعمتهایی که در اختیار انسانه، محل تجارت همین دنیاست، قانون تجارت کتاب خدا قرآن مجید و فرهنگ اهل بیت که تفسیر قرآن مجیده، تاجر هم انسانه. در آیاتی که در این زمینه هست در سوره های متعدد قرآن با لفظ تجارت، خسارت، ربح، مثل سوره مبارکه بقره، سوره فاطر، سوره صف، سوره اسراء، سوره مبارکه عصر که در آیات این سوره ها یا به همه مسائل این مسئله اشاره شده یا به نتیجه این مسئله. وقتی دقت میکنیم یه مطلب مهمی رو میبینیم که این مطلب مهم نشون میده این تجارت در پیشگاه مقدس حضرت حق پرونده ویژه‌ای داره و اون مسئله اینه که حضرت حق در این زمینه قسم یاد کرده. آدم تا اهل قرآن نباشه خیلی از مسائل به نظرش عادی میاد، معمولی میاد، اما وقتی در آیات کتاب خدا دقت میکنه میبینه که مسئله خیلی فوق العاده است. انسان در ارزیابی اشتباه کرده. شما قسمهای قرآن مجید و همین الان در ذهنتون چون با قرائت قرآن آشنا هستید با یه دید کلی نگاه بکنید ببینید کجاها قسم خورده شده. مثلا یک قسم در قرآن در پیوند با خود قرآنه، و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. جالبه در این آیه که خود قسم رو پروردگار عظیم میدونه، میگه این قسم من رو هم معمولی نگاه نکنید، انه لقسم لو تعلمون عظیم. اگر بفهمید، لو تعلمون. متخصصان آیات قرآن میگن از این که پروردگار فرموده لو تعلمون، همیشه مطالب بعد از لو دلیل بر امتناعه، دلیل بر اینه که مسئله در برابر اندیشه و عقل شما مسدود فهمش. عظمت این قسم رو خودش میدونه و پیغمبر که مخاطب به قرآنه، ما نمیدونیم. انه لقرآن کریم. یک بخش از قسم پروردگار در ارتباط با قیامته، برپا شدنش رو قسم میخوره، به محاکمه کشیده شدن انسان رو قسم میخوره، گرفتار شدن مجرمان رو به عذاب قسم میخوره. این هم یک بخش. یه بخش قسم درباره حال احتضار انسانه، انسانی که در کام مرگ افتاده، البته نه هنوز به طور کامل رابطهش با دنیا قطع شده، نه هنوز وصل به آخرت شده، در یه حالتی بین دنیا و آخرت، درباره اون حال هم قسم میخوره پروردگار. یه بخش قسم حضرت حق هم مربوط به وجود خود انسانه. عظمت این وجود، ارتباط این وجود با عالم غیب، رابطه این وجود با الهامات الهیه. یه بخش قسم هم مربوط به جبهه و رزمنده و مرکب رزمنده و پیروزی رزمندگان که در سوره مبارکه والعادیات مطرح. یک قسم هم در قرآن مجید مربوط به خسارت در این تجارت، نه مربوط به ربح در این تجارت. ربح یه امر طبیعیه، اصلا تجارت رو بنا گذاشتن برای سود کردن. اگر خسارت کنه غیر طبیعی. شگفت‌آوره که عظیمترین سرمایه رو شخص پروردگار در اختیار انسان بگذاره برای تجارت، قانون تجارت رو هم در اختیارش بگذاره، استعداد تجارت رو هم به او بده، نمونه‌های عالی تاجرانی که سود ابدی کردن رو هم در قرآن، در روایات، در تاریخ مقابل چشمش بگذاره که هم نوع خودش رو ببینه که با این عمر و با این نعمتها چه تجارتی کردن و چه سودی بردن. اون وقت این جنس دوپا بیاد عمر رو، نعمتها رو، وجودش رو ضرر بده. برای اینکه به باورش بده که ضرر کردی، نه اینکه ضرر میکنی. حالا تا اینجا شو که مخاطبه به خطاب قرآنی اگر بشنوه به باورش میده که ضرر کردی، چون اینجور آدم ها قرآن مجید میفرماید خطای در اندیشه هم دارن، خطای 100%، خطاشون هم اینه که تمام ضرر رو منفعت میبینن، تمام ضرر. یعنی ممکنه کسی ضرر بکنه، خسارت بکنه و این ضرر و خسارت و سود ببینه. در این ناحیه بعد، در این ناحیه‌ای که ناحیه معنوی، ناحیه ملکوتی، ناحیه انسانی، بله مثل بقیه خطاهای انسان. مگه انسان در این 200 سال اخیر در مسئله آزادی به بدترین خطاها دچار نشده؟ ولی خطا میبینه؟ نه. شما اگه با تک تک غربیا حرف بزنین کار خودشونو درست میدونن، محدودیت شما رو خطا میدونن. حالا باز اینا به شما تخفیف میدن، ولی پیغمبر شما رو که میدیدن در اون روش و در اون منش میگفتن که انهو لمجنون، دیوانه است. اگر پیغمبر دیوانه است یعنی ما خیلی عاقلیم. پیغمبر که میگه توحید دیوانه است، ما که میگیم 360 بود ما عاقلیم. پیغمبر که میگه ربا حرامه، این بعد ربا مثل البیه، چی رو حرامه؟ ربام یه نوع داد و ستد. خیلی هم راحت می گرفتن که خب مردم یه وقت یه تون گندم می فروشن، یه وقت 1000 متر زمین می فروشن، یه وقت هم 1,000,000 پول به یکی می دن، 1,300,000 تومن می گیرن. چه فرقی میکنه ربا با بی؟ این که اومده یه داد و ستدی رو حرام اعلام کرده، این معلوم میشه دیوانه است. یعنی رباخور خیلی عاقله، خیلی میفهمه. یا این مردی که اومده میگه زنا حرامه، معلوم دیوانه است. خوی مردی با یه زن نامحرمی با هم دیگه صحبت میکنن، به هم هم علاقه پیدا میکنن، هر دو هم به این عمل راضی هن، چه حرمتی؟ و زن میگه من کاملا راضیم، مردم میگه من کاملا راضیم، حرام برای چه؟ ولی باز غربی های مقدار به شما امت اسلام تخفیف میدن، شما میگین ما این آزادی رو به این معنایی که شما میگین قبول نداریم، میگن خب شما امولین، مرتجعین، عقب افتاده این، قدیمی هست. ولی ما چی؟ ما متمدنیم، ما علمیم، ما دانشیم، ما پیروزیم. این خطا رو در طول تاریخ بشر داشته و این اختلال فکری رو داشته، در این تجارت دچار خسارت کلی می شده، ولی خسارت رو خسارت نمی دید، سود می دید. حالا ارزیابی خدا رو درباره خطای اینان ببینید. در سوره اسراء خیلی آیه عجیبیه، دقیقا این گروه رو روانکاوی میکنه و بعد روانکاوی کردن میگه اینا یک گروه خیالاتی هن. خیالاتی یعنی چی؟ گروه خیالاتی رو در سوره مبارکه نور بیشتر توضیح میده. در این آیه شریفه کسرابن بقیعتن یحسبه، این ه و سین و ب رو که مصدر فعل حسب است، در این آیه دقت بکنید، کسرابن بقیعتن، بقیعتن یحسبه الظمآن ماء، یه نفر تو بیابون تشنه است، ظمآن لازم ابعده در دعای ندبه است، ظمآن تشنه است، بیابان هوام گرمه، حرم گرما وقتی که زلفش به زمین گره میخوره تشنه، از دور میبینه که عجب رودخانه آبی در جریان، ولی در حقیقت هیچی وجود نداره، او خیال میکنه رودخانه آبه، در حالی که جلوتر بره خب به دل کویر نزدیکتر میشه، به خشکی نزدیکتر میشه، به گرما نزدیکتر میشه و به مرگ خودش. یحسبو یعنی خیالی که این خیال در خارج از خیال مورد نداره. اما یه وقت خودم از دور یه دیواری رو میبینه، اون رو دیگه قرآن نمیگه خیال، خدا رو میبینه بیرون از ذهنش دیواره، وقتی که با چشمش دیوار رو میبینه اینجا جای یقینه، یقین قلبی، ولی اینجا که داره سراب رو میبینه جای خیاله، خیال در خارج مورد نداره، یه چیز پوکیه در ذهن آدم که به هیچی هم بسته نی، نه به درون خود آدم نه به بیرون، اصلا هیچی نی، عدم محض. حالا آیه سوره اسراء رو ببینید. این یحسبه الظمآن ماء تو ذهن مبارکتون باشه که کنار آیه اسراء بگذارید. خیالی که در خارج مورد واقعی نداره و هیچی هم نیست، پوچه، پوک. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من، به این مردم بگو شما را به کسانی که خسارت بارترین زندگی رو داشتن خبر بدم. اخسر نه خاسر، یعنی دیگه اینا اینقدر در این تجارت دچار خسارت شدن که فوق این خسارت وجود نداره که آتشش بزنه اینا رو. این دیگه نهایت خسارت. هل نبئکم بالاخسرین اعمالا. بعد خود پروردگار جواب میده، الذین، خیلی عجیب، ذل سعیهم. یعنی اینجا با کلمه سعد میگه اینا بیکارم نبودن، بیارم نبودن، دائمم تو رخت خواب نخوابیده بودن، خیلی کوشش کردن، خیلی زحمت کشیدن. اما الذین ضل سعیهم، ببینید این که من میگم خیلی خیلی عرق ریختن، خیلی ریسمون و آسمون و زمین و به هم دوختن، چند میلیون تلفن زدن، چقدر دفتر پر کردن، چقدر زد و بند کردن، چقدر رابطه گرفتن، به زن و بچه نتونستن برسن، دائما در کار بودن، به خاطر اینه که کلمه سعی در این آیه مصدره. مصدر سعیهم، نمیگه یسعا، نمیگه سعا، کوشیدند یا میکوشند، میگه سعیهم، یعنی کل کوشش رو به کار گرفتند، دیگر چی توان داشتن گذاشت. اما سعی اونها، زل سعیهم فی الحیات دنیا، در این تجارت خانه تمام کوشش آنان زل، زل با ذات یعنی برباد رفتن، یعنی بعد 80 سال جون کندن، حالا که میخوان بیمیرن میبینن محصول این 80 سال 30-40 کیلو استخون اسکلت و گوشته که برای جهنم آماده شده، هیچ کاری دیگه هم نمیشه کرد. تمام گذشته به باد رفت، نه واقعش هم شما حساب بکنید. یه کسی که اینجوره حالا مرده، ده میلیارد تومن ازش مونده، این ده میلیارد تومن اسکناس رو شما بغل هم بیچین، برای این میت با کاغذ باطله روزنامه چه فرقی میکنه؟ خود این وقتی زنده بود روزنامه ها رو که میخوند و تموم میشد مینداخت تو سطل زباله، الان کل این ده میلیارد رو دور انداخته و لخت و اور داره میره جهنم. سالان این ده میلیارد به چه درد اون میخورد؟ به باد رفت. این خونه کاخمانن به چه درد اون الان میخوره؟ به باد رفت. کارخونه الان به چه درد اون میخوره؟ به باد رفت. این دخترهایی که میخوان برن تشییع جنازش، اگر جمهوری اسلامی نبود به حضرت عباس نیمه اوریان می رفتن بهشت زهرا و اونجام کنار جنازه پدر هر کدوم یکی دوتا رفیق اضافه پیدا می کردن، به چه درد این میت می خود؟ اینو خدا میگه خسارت. الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا و هم، با این که اینجور به خسارت دوچار شدن، و هم یحسبون، این همون لغتیه که در آیه کسراب به قیعت یحسبه و زمان اومد، و هم یحسبون، اینا تا زندن با یه غروری، با یه تکبری، با یه باد تو دماغی، با دو سه بار تکون دادن کروات و پاپیونشون و پاروپا انداختنشون، یحسبون انهم یحسنون سن، فکر میکنن، خیال میکنن خیلی خوب زندگی کرد، خیالاتی. تمام بیدینا خیالاتی هست، تمام کم دینام خیالاتی هست، چون کم دینام دینشون زورکیه، یه دین با نشاط، یه دین با معرفت، یه دین با علم، یه دین با دانش، یه دین استوار بر استدلال که نیست. اونا هم خیلی موارد دچار خیالات هم. مثلا یه مورد خیالات هم، اینا رو قرآن میگه، کم دین ها، یا ایها الناس، معلوم میشه این خطابی که در قیامت وجود مقدس او می فرماید به بیدینا نیست. چرا؟ چون آیه نشون میده اینا در دنیا به اندازه سر کبریتی دین داشتن، اما دوچار خیالات بودن کنار این دین کم. یا ایها الانسان، حالا با یه پرونده اومده که تو 60 سال عمرش 2-3 سال نماز داره، تو 60 سال عمرش 2-3 تا محرم زون روزه، وضعش خوب بوده، حج نرفت، پول داشته زکات نداده، پول داشته خمس نداده. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، نسبت به پروردگار کریم چی سر تو رو کلا گذاشت؟ چی در جنب من تو رو گول زد که در دنیا نشستی گفتی نماز نداریم، روزه نداریم، حج نمیرم، خمس نمیدم، زکات نمیدم؟ چرا؟ چون همه دلگرمی مینه که خدای من کریمه و از من گذشت میکنه. این خیال باطل. من بیام از تو که حق مالی منو ندادی، عبادت منو خراب کردی، روزه منو خوردی، به حج من دهنکجی کردی، به توی دستان نرسیدی، ببرمت بهش، حبیب ابن مظاهرم بذارم کنار تو، تخت او اونور تخت تو هم اینور، دوتایی رو به رو هم دیگه، گولت زدن، خیالت گولت زده، اندیشه غلطت گولت زده، یا رفیقت گولت زده، به یه رفیق منحرف خوردی، همش تو رو وسوسه کرد. خدا کریم، انقدر گذشتش زیاده که ما حالیمونی این گذشته زیاده است، یه رکعت نمازم نبری، یه روزم نبری، هیچی هم پول در راهش ندی، کریمه میبخشه، ما قرره چی تو رو گول زدی؟ یعنی تو این خیالاتی نبودی که گول نمیخوردی، تو رو خیالاتیت کردن، به جای اینکه نسبت به من و شؤون من بری دنبال علم و معرفت و حقیقت، گولت زدن، خیالاتیت کردن، در حق من اشتباه کردی، در حق عبادات من اشتباه کردی، در حق خودت اشتباه کردی. در باب این خسارت قسم میخوره، قسم میخوره تا به مخاطب قرآن باور بده که این خسارتی که تو خسارت نمیبینی، بلکه سود و حسن میبینی. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، باور کن که خسارته. بسم الله الرحمن الرحیم. تو سود قسم نمیخوره و چون سود یه امر طبیعیه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به روزگار، قسم به بعد از ظهر، قسم به زمان بعثت پیغمبر، قسم به زمان ظهور امام دوازدهم، قسم به عمر خودت. همه اینا رو در کنار کلمه عصر گفتن. عصر، عصیر یعنی فشرده. انگورو که میگیرن فشار میدن، اون مقدار آبی که میمونه اون رو میگن عصر، فشرده شده. تو فالهاشم که دور میریزن. والعصر، قسم به عصر، که این 70 سال تو که بچلونن لفی خسر، یه قطر شربت هم ازش بیرون نمید. والعصر، خب قسم به زمان که چی؟ ان، قسم خورده دیگه، ان نمیخواست. ان برای چی؟ حالا قسم خوردی، انرم اووردی، اون لام صرفی رو دیگه برای چی اووردی؟ میدونید اینجا چی کار کرده خدا در این یه تیکه، یه آیهی که یه خط هم نمیشه، یه چهارم خطه، دو کلمه است دیگه، الانسان لفی خسر والعصر، سه کلمه. در این سه کلمه سه تأکید آورده، یعنی سه میخه کرده حرف، یکی قسم، یکی انس، یکی لام لفی. ان الانسان لفی خسر. الف و لام الانسان یعنی کل انسان، فقط یه گروه رو استثناء کرده، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسی که فقط ایمان داره اونم لفی خسر، کسی که عمل صالح و ایمان داره تواصوا بالحق و بالصبر نداره اونم لفی خسر. این چارتا باید در زندگی باشه تا خسارتی به بار نیاد. خسارت شب جمعه است، هفتم محرم، برای چه مصیبتی میخوان گریه کنیم؟ تشنگی یه مصیبت که خداوند متعال به جبرئیل فرمود برای آدم روزه تشنگی بخون، بگو به آدم که بزرگتراش در کربلا از شدت تشنگی پوست بدنشون جمع میشه و کوچیکاش هم از تشنگی میمیرن. برای تشنگی میخوان گریه کنیم امروز، برای علی اصغر میخوان گریه کنیم، یا نه شب جمعه است میخوان برای خود ابی عبدالله گریه کنیم؟ وقتی دو دست مبارکشو زیر بدن برد، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله، هذا حسین و جبر عملون به دمار مقدس الاعضا مصلوب الامامت و الرضا. بعدم شروع کرد با خود بدن صحبت کردن، حسین من یه روز اومدم خونه جدم، دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی. امروز اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتادی. حسین من یک کلمه با خواهر حرف بزن، بگو به من این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا. البته این سوال